در تاریخ نگاری ایران شهری بخش چهارم. در این جلسه قراره که به سراغ بحث درباره ایران بریم و پرسش‌هایی رو درباره ایران مطرح کنیم. اینکه ایران کجاست؟ ما از کی ایرانی شدیم؟ آیا ایران امروز مترادف با همون ایران قدیم هستش؟ راجع به کدوم ایران صحبت می‌کنیم؟ ایران به منزله یک واحد سیاسی یا ایران به مثابه یک روایت اسطوره‌ای یا ایران به معنای یک حوزه تمدنی؟ آیا ایران تاریخ مداومی داشته یا مفهومی متأخر هستش؟ اصلا تداوم ایران یعنی چی؟ آیا مشخصه ملت ما زبان فارسیه؟ آیا زبان فارسی ما رو از عرب شدن نجات داده؟ یا اینکه برعکس در همامیختن زبان فارسی با زبانهای عربی و ترکی سبب غنی‌تر شدن زبان فارسی شده؟ آیا وقتی حافظ میگه از آن به دیر مغانم عزیز می‌دارند که آتشی که نمیرد همیشه در دل ماست، منظورش کشور ایران بوده یا این صرفاً توهم ماست؟ پاسخ تاریخ نگاری ایران شهری به این پرسش ها با پاسخ سایر پژوهشگران متفاوته و ما تلاش میکنیم تا این تفاوت رو در این پادکست نشون بدیم. اما نقد ما به تاریخ نگاری ایران شهری در این حوزه وجود این تفاوت نیست. نقدی که مطرحه اینه که خروجی و برونداد این تفکر چطور میتونه مانعی بر سر مسیر توسعه کشور باشه. بنابراین در گام اول ادعای متفاوتی رو درباره پرسش‌هایی که مطرح شده بررسی می‌کنیم و بعدش به سراغ خروجی و برونداد تاریخ نگاری ایران شهری می‌ریم. تصویری که تاریخ نگاری ایران شهری از ایران ارائه می‌کنه اینطوریه: ایران یک مفهوم مداومی هستش که چند هزار سال بیوقفه وجود داشته و قدمت داره. این مفهوم یعنی ایران دلالت داره بر یک تمدن خاص و مشخص، واقع در یک سرزمین معین با یک تاریخچه معلوم و روشن. بنابراین در تمام طول تاریخ چند هزار ساله گذشته درک واحد و یکسانی از مفهوم ایران وجود داشته و ایران در نزد پادشاهان ساسانی و فردوسی و حافظ و سعدی همون معنایی رو داشته که در نزد عباس میرزای قاجار و رضا شاه پهلوی. بنابراین از دوران هخامنشی تا امروز یک شیوه اندیشیدن به نام اندیشه ایران شهری حول مفهوم متعین ایران نسل به نسل در دوران معاصر منتقل شده و همه اندیشمندان سیاسی و شاعران و متفکران در یک توافق و هماهنگی نانوشته اما آگاهانه در این امر دخیل بودند و مشارکت داشتند. در این میان زبان فارسی نقش ویژه‌ای برای تحقق این امر داشته. به عنوان نمونه، طباطبایی در کتاب دیباچه‌ای بر نظریه انحطاط ایران در بخش ملاحظات مقدماتی میگه ایران زمین سرزمین همه ایرانیان است. ایرانیان نام عام همه ما، یعنی مردمانی است که به طور تاریخی از کهن‌ترین روزگاران در آن سکونت گزیده و تقدیر تاریخی آن سرزمین و تقدیر تاریخی خود را رقم زدند. و در جای دیگه میگه همه ایرانیانی که از کهن‌ترین روزگاران تا کنون در بخشایی از ایران زمین ساکن شدند در گذر تاریخ به ملت در معنای دقیق و جدید آن تبدیل شدند. تبدیل ایرانیان به یک ملت به لحاظ تاریخی بسیار زود ممکن شده است. خب همچنان که گفتیم این تصویریه که تاریخ نگاری ایران شهری از ایران ترسیم میکنه. اما نقدهای زیادی به این روایت از ایران وارد شده که با توجه به فرصت محدودمون فقط به چند تا از اونا اشاره میکنیم. علیرضا منافزاده از موضع یک پژوهشگر تاریخ در پاسخ به اینکه ما از کی ایرانی تلقی شدیم اینطور پاسخ میده:
اما من در طی مطالعاتم برای نوشتن این کتاب چندین چیز رو متوجه شدم که اگر حوصله کنید برخی از آنها رو برخیشو خدمتتون عرض میکنم. اول اینکه ایران کنونی به عنوان واحد سیاسی و جغرافیایی ادامه ایرانی است که شاه اسماعیل صفوی بنیان گذاشت. یا اگر این تعبیر را نمیپسندید میگویم دنباله ایرانی است که شاه اسماعیل متحد کرد. از نظر من این دو تعبیر فرقی با هم نداره. کشوری از به هم پیوستن سرزمین‌های گوناگون که در هر یکی از آنها فرمانروایی فرمان می‌راند به نیروی شمشیر سرداری جنگجو پدید می‌آید. خواهید گفت پس ایران پیش از شاه اسماعیل صفوی کجا بود؟ گمان می‌کنم کسی نمی‌تواند منکر بشود که پیش از شاه اسماعیل ایران به عنوان واحد سیاسی یک پارچه وجود نداشت. پس از حمله اعراب و اسلامی شدن ایران آنچه از ایران در یاد ها مانده بود بیشتر ایران اساطیری بود یا ایرانی بود آمیخته به اسطوره. حتی همین ایران اساطیری هم در بعضی یادها نمانده بود. در تاریخ بیهقی، در دیوان حافظ و دیوانهای بسیاری از شاعران به واژه ایران بر نمی‌خورید. در بوستان سعدی، فقط در بوستان یک بار نام ایران آمده و اون هم ایران اساطیریه که میگه کمان کیانی به زه راست کرد، به یک دم وجودش عدم خواست کرد، به گفته خداوند ایران و تور که چشم بد از روزگار تو دور. این تنها جایی است که در بوستان سعدی و به طور کلی در آثار سعدی از ایران یاد شده است. البته در همین حدی هم که ایران در یادها و در ادبیات فارسی باقی مانده بود بسیار مهم است، چون بعدها با الهام از همین ایران اسطوره‌ای است که شاه اسماعیل ایرانی جغرافیایی و سیاسی پدید میاره. پیش از او چنان که گفتم ایران به صورت واحد سیاسی یک پارچه وجود نداشت. وقتی شاه اسماعیل تاج بر سر خودش میذاره میگه من شاهنشاه ایرانم. بنابراین ما اگر نگاه بکنیم این هویتی که ساخته شده و این استمرار تاریخی که به هر حال در این هویت ازش صحبت میشه این یک چیزی است که در ما درونی شده و وقتی سخنانی از این دست میشنویم یه مقدار به قول فرنگی ها شوکه میشیم. به هر حال این که ما بیاییم امروز صحبت از دلبستگی نویسندگان این کتاب ها به ایران و ایرانیت بکنیم و بگوییم که آنان از روی عرق ملی رفتند و این کتاب ها را نوشتند باز هم دوچار یعنی افتادن در دام نابهنگامی یا آنکرونیزم. یعنی ما از روی قیاس به نفس میاییم درباره اونها داوری میکنیم.
البته برخلاف نظر علیرضا منافزاده برخی از پژوهشگران و تاریخ نگاران معتقدند که حتی در دوره صفوی هم نام واژه ایران چه در معنای فرهنگی و چه در معنی سیاسی مورد استفاده واقع نمی شده. یعنی حتی پادشاهان صفوی خودشون رو حاکمان ممالک محروسه می دونستن و با واژه ایران قرابتی نداشتن. در تداوم بحثی که مطرح شد باقر صدرینیا هم با استناد به یک سند تاریخی بسیار مهم که جزو مجموعه خطی به شماره 5032 در کتابخونه مجلس نگهداری میشه توضیح میده که در یک قرارداد بازمانده از این دوره که در زمان شاه عباس اول میان ایران و انگلیس منعقد شده است و ظاهرا نخستین قراردادی است که مواد و موارد مختلف آن به شیوه نوشته های غربی از هم تفکیک شده است، 19 بار اصطلاح ممالک محروسه در عنوان، مقدمه و بندهای 20 گانه به کار رفته است. از آن 19 مورد، 3 مورد به صورت ممالک محروسه شاهی، 2 مورد ممالک محروسه و قلمرو همایون و 1 مورد نیز به صورت ممالک محروسه شاهی و قلمرو همایون و بقیه به صورت ممالک محروسه آمده است. در هیچ جای این قرارداد ممالک محروسه ایران به چشم نمی خورد و در هیچ بخش و بند آن از ایران نامی برده نشده است. این قرارداد می تواند مؤید این نکته باشد که تا زمان عقد معاهده مزبور هنوز اصطلاح ممالک محروسه ایران رایج نبوده است. پس از عهد شاه عباس صفوی تا پایان روزگار صفویان نیز این اصطلاح اغلب به همان صورت پیشین و گاهی به صورت ممالک محروسه خسروانی یا ممالک محروسه همایون به کار رفته است. خب برای تحقیق بیشتر درباره مطالبی که باقر سعدی‌نیا در اینجا میگه میتونیم به کتاب روابط ایران و اروپا در عصر صفوی نوشته عبدالحسین نوایی مراجعه کنیم، اونجا متن کامل قرارداد ارائه شده. به علاوه افزون بر همه کتاب ها و آثاری که منافزاده ازشون اسم میبره که فاقد نام ایران هستن، یک کتاب دیگر رو هم باید به این فهرست اضافه کرد و اون هم نهج البلاغه هستش. جواد طباطبایی مدعیه که کتاب نهج البلاغه متأثر از اندیشه ایران شهری نگارش شده و درباره اهمیتش به عنوان یکی از آثار سیاسی می نویسه: نهج البلاغه به لحاظ مضمون سیاسی آن و تأکید بر برخی از مفاهیمی که به ویژه در عهدنامه مالک اشتر همچون ترجیبندی تکرار می شود، از دیدگاه تاریخ اندیشه سیاسی دارای اهمیت بسیاری است. اما نکته قابل تأمل اینجاست که در این کتاب هم هیچ نامی از ایران برده نشده، در حالی که چه در متن خطبه ها، چه در نامه ها و چه در شرحی که ویراستاران نهج البلاغه نوشتن اسامی کشورها و شهرهای مختلفی از جمله شهرهای ایران کنونی به چشم میخوره. بنابراین نه تنها در کتاب تاریخ جهانگشا، بلکه در کتاب نهج البلاغه هم که به زعم طباطبایی یک اثر متأثر از اندیشه ایران شهری استش، به مکانی به نام ایران هیچ اشاره‌ای نشده. بعد نیست تا نظر یوسف عزیزی بنی طرف رو در این باره با صدای پویان کابلی بشنویم.
پس از فتوحات اسلامی و فروپاشی دولت ساسانی که عربها، اقوام غیر عرب و حتی مخالفان ایرانی حکومت ساسانی در آن شرکت داشتند، نام ایران معنای خود را از دست داد. خاندانهای عرب اموی و سپس عباسی بر بلاد فارس یا همان پرسیا چیره شدند و عربها تا مارس 1314 شمسی ایران را به همین نام می شناختند و در واقع نام ایران از قرن هفتم تا قرن 16 میلادی به مدت 900 سال تقریبا ناپدید شد. به عنوان مثال ما نام ایران را در کتاب تاریخ جهانگشا که یکی از مهمترین کتابهای تاریخ ایران است نمی بینیم. مؤلف این کتاب سجلی عطا ملک جوینی است که آن را در قرن هفتم هجری تألیف کرده و درباره وضع سیاسی و اجتماعی دوران حاکمان مغول، خوارزمشاهیان و اسماعیلیان و درباره سرزمینی است که اکنون ایران نامیده می شود. اما مؤلف در هیچ جای کتاب نامی از ایران نبرده است. نام ایران محدود به عرصه های جغرافیایی و ادبی بود که در آثار شاعرانی چون نظامی گنجوی، دقیقی و فردوسی می بینیم. اما همین فردوسی نیز در کتاب شاهنامه خود توصیفی از ایران ارائه می دهد که با ایران کنونی تفاوت دارد.
علیرضا منافزاده در مورد نامعلوم بودن موقعیت جغرافیایی ایران به عنوان یک مکان مشخص توضیحات کاملا مهم و قابل تأملی داره.
دومین نکته‌ای که من متوجه شدم فرق بین ایران و ایران زمینه. این دو مفهوم را امروز خیلی ها به جای هم به کار میبرن، در حالی که معنای آنها یکی نیست. بنابراین اگر در یک متن قدیمی مثل مثلا نظام التواریخ ناصرالدین بیضاوی یا نزهت القلوب مستوفی به واژه ایران زمین برمیخوریم، نباید اون رو به جای ایران جغرافیایی و سیاسی بگیریم. ایران زمین به معنای سرزمین ایرانیان برگرفته از واژه پهلوی ایرانویچه که خود این واژه از واژه اوستایی ایریانم ویجه یا ایریانم ویجو گرفته شده. البته در اوستا حدود جغرافیایی ایران زمین مشخص نیست. برای همین از یک قرن پیش به این سو ایرانشناسان درباره ایرانویچ، جایگاه ایرانویچ، جایگاه جغرافیایی ایرانویچ حرفهای زد و نقیض زدن. مثلا دارمستتر و بعضی دیگر از ایرانشناسان گمان می‌کردند که ایرانویچ جایی است در آذربایجان نزدیک قره‌باغ. امروز کم و بیش همه ایرانشناسان معتقدند که ایرانویچ جایی است در بخش اولیای رود ینیسی در سیبری. ایران شاهنامه هم ربطی به ایرانی که ما میشناسیم نداره. من فقط به چند مورد در اینجا اشاره میکنم. برای مثال اگر البرز کوه در ایران است، چرا رستم به کیقوباد که در آن کوه زندگی میکند میگوید کنون خیز تا سوی ایران شویم، بیاری به نزد دلیران شویم؟ البرز شاهنامه ناظر به رشته کوههای دیگری است و ربطی به سلسله کوههایی که زیر عنوان البرز میشناسیم نداره. یا وقتی رستم و اسفندیار در زابلستان در مقابل هم قرار گرفتند، رستم به اسفندیار میگوید چو خواهی که لشکر به ایران بری، به نزدیک شاه دلیران بری. یا در همان داستان اسفندیار به رستم میگوید چو از شهر زاول به ایران شوم، به نزدیک شاه دلیران شوم. این نشون میده که دست کم در بیشتر بیت‌هایی که در شاهنامه از زابلستان و سیستان سخن گفته میشه که قلمرو به خاندان سام بوده، این مناطق جز ایران نبوده. به هر حال ایران شاهنامه ربطی به ایران کنونی نداره و ما آمدیم این رو در واقع یه جوری سرهمبندی کردیم و گفتیم که اون ایران همان ایرانی است که ما امروز ازش صحبت می‌کنیم. کسروی مورخ بزرگی مانند او آنجا که به سعدی میتوپه که چرا در زمانی که مغول در عراق و بغداد کشتار میکرده گفته است در این مدت که ما را وقت خوش بود ز هجرت 656 بود، یا وقتی از سعدی دلخوره که چرا از همه کشت و کشتارهای مغول تنها به کشته شدن مستعصم افسوس خورده، اونجا که میگوید سعدی آسمان را حق بود گر خون بگرید بر زمین بر زوال ملک مستعظم امیرالمومنین، اشتباه میکنه. چرا؟ به دلیل اینکه سعدی اصلا خبر نداشت. تازه مغول در شمال ایران، یعنی ایران کنونی، کشتار میکرده. فارس برای خودش یه مملکت جداگانه ای بوده و این نابهنگامی، این آناکرونیسم اصلا در وجود ما جایگیر شده و حتی آدمی مثل کسروی هم دچار این نابهنگامی میشه. میماند واژه ایران شهر. که میگویند به امپراتوری ساسانی گفته میشده. واژه ایران شهر در زمان ساسانیان به مناطق گوناگون اطلاق میشده. مثلا در مسالک الممالس که استخری آمده که عراق عرب رو که تختگاه ساسانیان بود دل ایران شهر میخواندن. نام کهن نیشابور هم ایران شهر بوده. بنابراین بعید به نظر میرسد که وقتی صحبت از شاه ایران و ان ایران میکنه همه امپراتوری خودش رو ایران شهر بنامه.
یکی دیگه از تذکرهای تاریخی منتقدان تداوم ایران این هستش که اساساً مردمانی که تحت حکومت ساسانیان زندگی می‌کردند شامل دو گروه ایرانی و انیرانی بودند. در اون ایام پیروان دین زرتشت رو ایرانی و پیروان سایر ادیان یا بیدینان رو انیرانی خطاب می‌کردند. بنابراین اگر قرار باشه تو همون تمایز ایرانی و انیرانی رو امروز به کار ببریم، واقع امر از این قراره که بیش از 99% مردم ساکن کشور ما انیرانی و کمتر از 1% ایرانی هستند. و جالبه بدونیم که بر اساس این قاعده تعداد ایرانی های ساکن سنگاپور حدود 2.5 برابر اینجاست. این ادعا درباره معنای ایرانی و انیرانی مستندات بسیار محکمی داره و یکی از اونها کتیبه شاپور اول هستش. سنگ نوشته های شاپور یکم در مکانی به نام کعبه زرتشت قرار داره و بعد دیواره های سه ضلع اون اتاقک سنگ نوشته هایی به سه زبان پارسی میانه، زبان پارتی و زبان یونانی نگاشته شده. ترجمه کتیبه شاپور یکم در کعبه زرتشت در کتاب راهنمای کتیبه های میانی پهلوی و پارتی به این شهر استش. کتیبه شاپور یکم در کعبه زرتشت، ترجمه فارسی، بند یکمش اینه که من بق مزدیسن شاپور شاهان شاه ایران و ان ایران که چهر از ایزدان دارد، پور بق مزدیسن اردشیر شاهنشاه ایران که چهر از ایزدان دارد، نوه بق بابک شاه ایران شهر فرمان روا هستم و در اختیار دارم شهر پارس، پارت، خوزستان، میشان، آسورستان و جای دیگه که اینجا بهش اسم برده از جمله آذربایجان و ارمنیه. بنابراین بد نیست تا با اتکا به مطالبی که از روی این کتیبه گفته شد یه بار دیگه ربط و نسبت ایران شهر و ایران و ان ایران رو از زبان علیرضا منافزاده بشنوید.
میماند واژه ایران شهر که میگویند به امپراتوری ساسانی گفته میشده. واژه ایران شهر در زمان ساسانیان به مناطق گوناگون اطلاق میشده. مثلا در مسالک الممالس که استخری آمده که عراق عرب رو که تختگاه ساسانیان بود دل ایران شهر میخواندن. نام کهن نیشابور هم ایران شهر بوده. بنابراین بعید به نظر میرسد که وقتی صحبت از شاه ایران و ان ایران میکنه همه امپراتوری خودش رو ایران شهر بنامه.
منتقدان نظریه تداوم ایران بر این رأی هستند که ایران به مفهومی که امروز ما اونو میشناسیم مفهومی کاملا متأخر استش که توسط روشنفکران نسل اول از دوره قاجار به بعد سرهمبندی شده. من در کتابم به کار ارزنده پژوهشی رضا ضیاء ابراهیمی با نام پیدایش ناسیونالیسم ایرانی اشاره کردم و در اونجا توضیح دادم که از منظر ابراهیمی دو تا از مؤلفه های ناسیونالیسم ایرانی در اون ایام عبارت بوده از باستانگرایی و عرب ستیزی. اون روشنفکران تلاش زیادی داشتن تا بر اهمیت گذشته باشکوه ایران باستان و همچنین تمدن و فرهنگ با عظمت آریایی تأکید کنن. البته بعدها این شیوه تفکر در دوره پهلوی اول و به ویژه در پهلوی دوم مبدل به یه سیاست فرهنگی میشه. برای درک ادعای ابراهیمی کافی یادآور بشیم که به عنوان نمونه از زمان شاه طهماسب به صفوی تا سال 1923 میلادی، جایی که امروز اونو به اسم خوزستان میشناسیم، به مدت 5 قرن عربستان خطاب میشده. عربستان هم نامی بوده مثل کردستان یا بلوچستان، اما اون عرب ستیزی ناسیونالیستی سبب شده تا اسم خوزستان رو جایگزین اسم عربستان بکنن، به طوری که به توصیف کسروی ظرف کمتر از 1 سال نام عربستان از تمام مکاتبات دولتی حذف میشه. در تداوم این سلسله اقدامات در دسامبر 1934 دولت رضا شاه نامه‌ای خطاب به سایر کشورها می‌نویسه و در اون اعلام می‌کنه که از این به بعد کشور ما رو پرشیا خطاب نکنن، بلکه ایران خطاب کنن. در بند سوم این نامه اومده که سالسن از نقطه نظر نژادی نیست، چون مولد و منشأ نژاد آریان در ایران بوده، طبیعی است که خود ما نباید از این اسم بی بهره بمانیم، خاصه که امروزه در پاره ای از ممالک معظم دنیا سر و صداهایی در اطراف نژاد آریان بلند شده که حاکی از عظمت نژاد و تمدن قدیم ایران است و پاره ای از ملل فخر می کنند که از نژاد آریایی هستند. خب البته همچنان که مشهوده، بند سوم این نامه بر تعلقات نژادی تاکید داره و احتمالاً برای خوش آمد دولت آلمان در اون ایام نوشته شده، در حالی که علیرضا منافزاده در اثر پژوهشی خودش در نقد دعاوی نژاد آریایی میگه:
گراردو نیولی، ایرانشناس ایتالیایی که متاسفانه ایرانیان کم بهش توجه میکنن و استناد میکنن، فرض همریشه بودن واژه ایران و آریا رو به کل بی اساس میدونه. از سوی دیگر واژه آریا در سنگ نوشته های هخامنشی، در اوستا و در وداها معناهای گوناگون دارن، معنای یکسان ندارن. تازه شاهان هخامنشی خدایان مصری و بابلی و ایلامی رو هم میپرستیدن. بنابراین قاطی کردن ایران و آریا و اریا و اینها از نظر تاریخی و از نظر زبانشناختی به نظر من نادرسته. تازه واژه آریا در زبانهای خاور نزدیک از جمله کلدانی و سوریانی هم وجود داره. من نمیدانم هخامنشیان این واژه رو از این زبانها گرفتن یا نه، ولی به هر حال این مسئله باید روشن بشه که این آیا واقعا این واژه آریا به یک قوم خاصی اطلاق می شده یا یک معنای دیگری داشته.
این روزها گاهی اوقات در برخی محافل گفته میشه که ما امروز به همان زبانی سخن میگیم که فردوسی 1000 سال پیش در شاهنامه سخن میگفت، و مراد گوینده غالبا از بیان این همسانسازی اینه که یک تداوم تاریخی رو نشون بده، در حالی که منتقدان معتقدن که این ادعا واقعیت نداره و زبان فارسی امروزی مخلوطی از زبان فارسی، زبان عربی، زبان ترکی، زبان انگلیسی و زبان فرانسه هستش. و جالبه بدونید که سهم زبانهای غیر فارسی در زبان امروز ما، یعنی زبانی که باش تکلم میکنیم، بیش از 75%. ضیا صدرالاشرافی در این باره میگه:
دیکسیونر معین رو دادن به کامپیوتر، 4 تا کریتر داده بودن، کاش 5 تا بیدادن. 1. لغت هایی که عربی هست در دیکشنر معین، دیکشنر دستی فارسی محمد معین، دکتر محمد معین، 6 جلد، 4 جلدش، 2 جلدش اعلامه، 2 لغت هایی که ترکی هست، 3 لغت های مرکب رو عربی فارسی حساب کردن، بایستی لغت های بسیط فارسی رو حساب میکردن و لغت های مرکبش رو، اون که میگم ارفاق کردن به فارسی، و لغت هایی که نه فارسی هن، نه ترکی هن، نه عربی هن، یعنی لاتین هن. آمار فرهنگ معین اینجوره: 70% فرهنگ معین عربیه. 1 متن حقوقی، 1 متن فلسفی رو نمیشه با بدون عربی در فارسی نوشت. میشه از بینندگان عذر میخوام، مثل جمله کسروی که نمیخواد اجاره عربی رو به کار ببره، میگه با بهایی ها چند نشست داشتیم و نشیمنگاه من مال یکی از آنان بود، یعنی جایی که من مینشستم. در فارسی نشیمنگاه به یه جای دیگه میگن، اینجور خنددار در میاد. پس 70% فرهنگ معین کلن عربیه، 6 تاش 100% عربی هن، سای 3 نقطه است، سات، ذات، تا، زا، این، الاخر، و 5% ترکیه. من حاشیه نوشتم براش، اونا رو هم میخواستم به نام مؤلف بشه، مؤلف گفت نه به نام خودت باشه. نوشتم لغات عربی رو بیرون ببرید، متون علمی و فلسفی و حقوقیش از بین میره. 5% فارسی هم ترکیه. ترکیه این نقش رو در زبان فارسی نداره، اما این 5% ترکی رو از فرهنگ معین بیرون بکشیم، فارسی عادی روزانه دچار اشکال غیر قابل تکلم میشه. اون جایی که میشینید اسمش اتاقه، از اتوماخ میاد، جایی که نشسته ترکیه. اون چیزی که میخورید اسمش قاشقه، اون جایی هم که میخورید اسمش بشقابه، قاب خالی، بشقاب. و لغات نظامی، پرچم و جلنگدن و گنداق و تفنگ و توپ و غیره، شاه ها گشون بوده دیگه، ترکی بوده، پرچم. فقر لغات مرکب رو فارسی حساب کردن اونجا، ممنون بودن، تشکر کردن، 24% و نیمه، 0.5% زبان فارسی لغات تلفن و تلگراف و نمیدونم الاخر.
اینکه چرا زبان فارسی شاهنامه بدون مدد گرفتن از زبانهای عربی، ترکی، انگلیسی و فرانسه ناتوان از بیان مطالب هستش رو میتونیم به ترتیب در سخنان محسن رنانی و بهروز چمن آرا شنوا باشیم.
زبان فارسی زبان بسته است، یعنی شما با این زبان اولا خلاقیت نمیتونی بکنی، ثانیا حرف تیز و صریح و دقیق نمیتونی بزنی، باش حرف ریاضی نمیتونی بزنی، باش حرف فلسفی نمیتونی بزنی، ولی برای فیلسوفانگی به کار نمیآید. اصلا خود کلمه فیلسوف، ما در فارسی کلمه فیلسوف نداریم، یعنی این همه سال از ابن سینا به این طرف ما فلسفه میورزیدیم، کلمه‌ای به نام فیلسوف نداریم. یا حکیم میگفتیم، که حکیم کسی بوده که جامعه همه علوم بوده، ضمن اینکه عربی هم هست. یا بعدها در دنیای مدرن گفتیم فیلسوف. همین که ما کلمه‌ای به نام برای مفهوم فلسفه و فیلسوف نداریم، یعنی این زبان یه سری مفاهیم رو با خودش حمل نمی کرده.
زبان فارسی در هیچ دوره‌ای از ادوار زیست خودش زبان علم نبوده، زبان شعر بوده. شما تمام علم رو در ایران دارید از ریاضی و از حقوق و عرفان و فلسفه و تمام علومی که شما دارید میشناسید، حتی واژگانی که اسمشون هست هم عربی هستن.
همچنان که در ابتدای این جلسه گفته شد، تاریخ نگاران ایران شهری مدعی مفهومی به نام تداوم ایران هستند و به عنوان نمونه جواد طباطبایی در این باره میگه:
من از مدت ها پیش به یک نتیجه رسیده بودم که سعی کردم این رو به صورت های مختلف بیان بکنم و اون مسئله تداوم در واقع فرهنگی ایرانه. خب این بحث تداوم بر من مهم بود، بعد به تدریج به این نتیجه رسیدم که هم شرق‌شناسان گفتن، ایران‌شناسان گفتن، هم استادان خود ایرانی از 100 سال پیش لاقل بیشتر از همه گفته شده که یکی از پایه‌های تداوم ایران و تداوم فرهنگی ایران زبانه. در جهان اسلام فقط ایرانی ها هستند که تونستن زبان خودشون رو حفظ بکنند، عرب نشدند، اگرچه مسلمان شدند ولی عرب نشدند و حساب خودشون رو از همون آغاز هم تا حد زیادی جدا کردن. هیچ خوب زبان فارسی زبان یک نص غیر مقدسه، اگر بتونیم بگیم، یعنی غیر ادیان الهی است. از طرف دیگر و بسیار چون زبان ملی است، در معنای دقیق کلمه زبان یک ملت، این زبان بسیار هم طولانی است، یعنی از زمانی که خود این ملت تکوین پیدا کرده، یعنی حداقلش اینه که بعد از دو قرن سکوتی که خیلی هم سکوت نبوده چون در اون زیرها اتفاق بسیار مهم می افتاد، اما حالا به این تعبیر رو حفظ کنیم میتونیم بگیم که به این اعتبار لااقل زبان فارسی و ملیت ایرانی که با این زبان عجین شده.
در حالی که به استناد مطالبی که در این پادکست شنیدیم، عبارت تداوم ایران ادعای نامفهومی هستش. منتقدان ایران شهری بر این باور هستند که واحد سیاسی ایران که امروز 1,648,195 کیلومتر مربع مساحت داره و 1.1% از مساحت سیار زمین رو به خودش اختصاص داده و هم مرز با کشورهای ترکیه، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان، پاکستان، عراق، افغانستان و ارمنستان هستش، موجودیتی کاملا نوظهوره و در تداوم اون گذشته خیالی ایران شهری نیست. اجازه بدید تا بحث این جلسه رو جمع‌بندی کنیم. در این جلسه شاهد منازعات بین تاریخ نگاران ایران شهری و منتقدانش بودیم، اما مسئله اصلی ما اصلا این نیست که حق با کدوم طرف این منازعه هستش. نتایج این منازعه از اهمیت ثانویه‌ای برای ما برخورداره. چیزی که در اولویت بالایی قرار داره و مهمه و میتونه برای توسعه کشور مسئله ساز باشه اینه که با اتکا به تاریخ نگاری ایران شهری به سراغ تعریفی قومی فرهنگی از ملت بریم. تعریف قومی فرهنگی از ملت در تقابل با تعریف سیاسی و حقوقی از ملت هستش. جوامعی که تعریف قومی فرهنگی از خودشون دارن همیشه با بحران‌های قومی فرهنگی دست و پنجه نرم می‌کنن، در حالی که جوامع توسعه یافته در جهان امروز تعریفی سیاسی و حقوقی از ملت دارن. در پادکست‌های بعدی درباره این موضوع به تفصیل صحبت خواهیم کرد.